بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث شرک رو در آیات قرآن دنبال کردیم و در آیات یکم تأمل کردیم ببینیم آیا اون معانی که گاهی شایع شده و ما گمان میکنیم که شرک فقط مصداقش بت پرستی است، آیا قرآن همینو میگه یا نه. سرانجام رسیدیم به این نقطه که در واقع شرک و مشرک در واقع به کسی گفته می شود و عملی گفته می شود که در اون ما یه چیزی رو به خدای متعال می بندیم، یه چیزی رو به اسم دین در واقع ارائه می کنیم. این شد معنای شرک بر مبنای آیات قرآن. و یک هم خانوادگی بین شرک و نفاق دیدیم، دانستیم که اگر کسی نفاق می‌ورزد در صدر اسلام به تعبیر آیات قرآن، این قصدش از نفاق اینه که بعداً از این پوسته استفاده کنه برای مقاصد خودش، یعنی به اسم دین یک کاری انجام بده. منافقی که در واقع مؤمن نیست و در ظاهر مسلمان است، در حقیقت بهش ما چی باید بگیم؟ از این باب که میخواد یه چیزی رو به دین تحمیل بکنه بهش میگیم مشرک. این چیزیست که از قرآن همین رو یافتیم. و انگیزه بحث رو که با هم گفتگو کردیم، دومین انگیزه از توجهمون به این بحث رو این دانستیم که حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام که ان بنی امیه اطلق الناس تعلیم الایمان و لم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا. یعنی گویی که شرک معلوم نیست برای مسلمان ها و بنی امیه اتفاقا از همین استفاده کرد. شب گذشتم دیدیم که یکی از امتیازاتی که ما تعلیم گرفتیم در قرآن، در روایات و در تاریخ دیدیم اینه که فرستادگان الهی هیچ وقت به شرک آلوده نشدن. و جالب این ویژگی رو، این امتیاز رو مکرر اعلام کردن و برش احتجاج کردن. و دیدیم اگر کسی دین ندارد، خب حالا مثلا یا نرفته دنبالش یا نپذیرفته، این یه خطا. اما اون کسی که دین می سازد، اون یه خطا دیگه نمیشه گفت. لذا شرک، حتی اگر شما به پیغمبری نرسیده اید، اسلام به شما نرسیده است، هیچ دینی به شما نرسیده، شرک به معنای این که یه چیزی رو ببند دادن به خدا، یه امر خلاف عقله. توجه فرمودین، آدم یه چیزی رو به خدا نسبت میده. پس شرک چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام مذمومه، فرق نمی کنه. البته بعد از اسلام خب فرض کنید حالا عقوبتش یا زشتی و نکبتش بیشتر، حالا به هر جهت، یعنی بر اساس فرق نمی کنه. شما اگر به پیغمبر اکرم نرسیدید، به پیامبران نرسیدید، عقلاً مجاز نیستید شرک ببرزید. امشب توفیق داشته باشیم باز برای اینکه بحث ما انشاءالله تقویت بشه و بعضی از جوانب بحث برای ما روشن بشه، باز آیاتی از قرآن رو با هم تلاوت بکنیم. میخوام سوره نساء رو تلاوت بکنیم. سوره نساء به چند تا آیه داره، خیلی همه آیات قرآن مهم و خوبه، توی بحث ما خیلی کاربرد داره. ما این چند تا آیه رو میخونیم، بعد اون آیه که میخوام انشاءالله بیشتر توجه بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ما نه فقط به خدا باید ایمان بیاریم، به مقولات دیگه هم باید ایمان بیاریم. و هر کس به اینها کفر ببرزد، ببینید ایمان این طرف یه عملی من انجام میدم، کفرم یه عملی کافر انجام میده، این وسط هم بالاخره حالا یه کسایی اصلا غافلن، جاهلن، غافل به معنای فارسیش داریم میگیم، جاهل به معنای فارسیش داریم میگیم، نه به معنای عربیش، نمیدونن چی به چی، اصلا حالیشون نیست، دنبال دنیا، نمیگیم اون آدم های خوبی هن. ولی اون اصلا نرفتن ببینن که کفر ببرزن. به تعبیر یکی از علما، یکی آمد پیش ایشون گفتش یکی از اقوام ما نماز نمیخونه، مثلا اعتقادات خواب چیزی هم نداره، این نجسه یا نه، مثلا کافر حساب میشه. ایشون گفت اینا رو تکفیر میکنه؟ گفت نه، گاهی مثلا یه چیزایی مسخره میکنه. گفت نه نه، تکفیر میکنه یا نمیکنه؟ یعنی اگه سفت وایسی پاش بگی تکفیر بکن یا تکفیر میکنه، چرا؟ گفت نه بابا، تکفیر نمیکنه. گفت نه، این فرق داره با اون کسی که تکفیر میکنه. خب ان الذين امنوا ثم كفروا، امنوا توجه کنید، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهديهم سبيلا. اونا که ایمان آوردن بعدش کفر ورزیدن، بعد دوباره ایمان آوردن دوباره کفر ورزیدن، و در کفر ورزیدنشون در واقع شدت کردن و کفرشون رو بیشتر کردن، خدا اونا رو دیگه نمیبخشه و به اونا دیگه کاری نداره. خب حالا گوش کنید، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا اینطور، بشر المنافقين بان لهم عذابا اليم. کیان منافقین؟ کیان الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. منافقین کسانی هستند که کافران را در مقابل مؤمنان ولی اختیار میکنن، دوست، سرپرست، بزرگتر، هرچی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. اینی که اونها رو ولی انتخاب میکنن، بحث دوستی فقط نیست، بحث یه یاری گرفتن و سرپرستی است که از قبل اون یک عزتی قرار نصیب اینها بشه. ایب تقول عنده همون عزه نزد کفا. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. من مضمون آیه رو میگم. قبلا ما به شما گفته بودیم در کتاب که اگر دیدین آیات خدا داره استهزا میشه و تکفیر میشه، با اونا نشینید. اگه جایی دیدین داره نشانهای خدا، آیات خدا، مقدسات خدا رو مسخره میکنن، تکفیر میکنن، اونجا نشینید، بلنشین تا اینکه حرفشون رو عوض کنن، بحثشون رو عوض کنن. اگه بشینید شما مثل اوناست حکمتون. بعد فرمود ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. خدا منافقین و کافرین رو در جهنم با هم جمع میکنه. مشرکین کجا؟ اما منافقین هم توجه فرمودی؟ الذین یتربصون بکن. خب اونایی هم که انتظار اینو دارن که یه حادثه، یه بلای سر شما بیاد. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. اینا که کفار نیستن، که منافقین هن دیگه. وقتی فتحی از جانب خدا نصیب شما میشه، میان میگن ما با شما نبودیم، ما که با شما بودیم. که کفار که نمیگن، منافقین میگن. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِظْ عَلَيْكُمْ ولم نعکم من المؤمنین. میگه ما نبودیم که شما رو کمک کردیم که از این مؤمنان نجات پیدا کنین. فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ان المنافقین یخادعون الله. منافق میخواد خدعه بزنه به خدا، میخواد خدا رو بپیچونه، میخواد یه جوری عمل کنه که هم ظاهر رو داشته باشه هم باطن. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. عرض کردم خدمتتون. و اذا قاموا الی الصلاة، منافق نماز میخونه، قاموا کسالا، باطنش نمیخواست بخونه و نماز میخونه. چرا میخونه؟ یراؤن الناس، میخواد مردم ببیننش. پس منافق عمل عبادی انجام میده برای اینکه مردم ببیننش. خب حالا این که عمل عبادی انجام میده، یراؤن الناس ولا یفکرون الله الا قلیلا، این قلیلایی که هست برای اتمام حجت بهشون توجه کنید. حالا این توضیح داره. خب یه روایتی من بخونم خدمتون همینجا که قبلا میخواستیم اشاره بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن که ان اخفف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اون چیزی که خیلی من ازش میترسم برای شماها شرک اصغره، شرک کوچکتر است. و من شرک الاصغر یا رسول الله، از حضرت سوال میکنن که این شرک اصغر چیه، این شرک کوچکتر؟ پس بنام روایت مال رسول خداست صلی الله علیه وسلم، ان اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر و من شرک الاصغر یا رسول الله، قال الریا یراؤن الناس، منافقین برای ریا این کارو میکنن، درست شو؟ قال الریا یقول الله عز وجل یوم القیامت اذا جاز العباد به اعمالهم، وقتی که روز قیامت میشه مردم به اعمالشون داره پاداش داده میشه و پاداششون میگیرن، خدای عز وجل به اونها میگه اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، برین این پاداش عملتون از همون کسی بگیرید تو که تو دنیا ریا میکردید براش، برید همونجا. فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء، برید ببینید اونجا اصلا پاداشی بهتون میدن. ریا چیه؟ یه ورزشکاری 10 ساله داره تمرین میکنه که بره المپیک مدال بگیره، بعد مدال رو بگیره، بعد افتخار کنه، عکس بگیرن، وایسه. حالا ما نمیخوام الان این نسبت رو به ورزشکار بدیم، مثال داریم میگیم، پوز بده، افتخار کنه، بیا تو محلش، درسته؟ اینا ریاست؟ من بیام اینجا از خودم تعریف کنم، بیام من این کار رو کردم اینجوری اینجوری، میگه بابا تو درس خوندی، برای خود خوندی؟ میگم نه بابا، خوندم که مدرک بگیرم که بیام به شما بگم. این ریاست؟ نمیگم کار خوبی ها، سوال این، این ریاست؟ نه. هر کس تو دنیا افتخار میکنه، هر کس تو دنیا یه کاری میکنه مردم او رو ببینن، هر کس تو دنیا یه کاری میکنه که دیده بشه، عکسش گرفته بشه، فیلمش پخش، اسمش بره سر زبون ها. خیلی هنرپیشه ها، فوتبالیست ها، خواننده ها، ورزشکار ها، همه همین هم دیگه. نهر ریا؟ نه. دقت کنید ریا چیه؟ ریا اون عملی است که مال خداست، شما برای کس دیگه انجام میدید. دقت میفرمید؟ نماز مال خداست، شما اگه نماز رو برای کس دیگه انجام بدین این میشه ریا، ولی کارهایی که مال خدا نیست رو انجام بدین برای مردم، اصلا برای اینکه معروف شین، نه اسمش ریا نیست، نه اسمش ریا نیست. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، نماز که مال اونا نیست که. خب پس منافق کارش اینه، اون رفتارها، اون مناسک، اون اعمالی که عبادی حساب میشه اینا رو انجام میده در ملأ عام برای اینکه مردم ببیننش و او رو مؤمن قلمداد کنن و مسلمان، درسته؟ و اتفاقا چون ریا داره میکنه، اگه کنار شما وایساده تو نماز از شما قشنگتر نماز میخونه، یه حال خوبی هم به خودش میگیره و روایت هست منافق به جایی میرسه که مالک چشماش میشه، هر وقت اراده کنه گریه میکنه از خوف خدا، از نمیدونم ناراحت برای شما بمیرم، تو مشکل داری میدن تو سرش، یعنی قشنگ بلد گریه کنه. این روایت ها مالک چشماش میشه، درست شد؟ خب این شد معنای ریا، همون کاری که منافق میکنه. و اتفاقا منافق وقتی ریا میکنه، اینو شب اول عرض کردیم، اگر شما تصویری بگیرید از صدر اسلام تا به امروز، اون مسلمون هایی که تو تصویر قشنگ تر دیده میشن احتمال داره همون منافقا باشن، چون اصلا خواستن که تو تصویر بیان. اونی که مؤمنه اصلا کاری به این کار نداره، تای مسجد داره نماز میخونه، مثال میگن، اصلا نمیاد کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله بپلکه که عکسش تو تصویر اون فیلم بیفته. منافق اگه نماز میخونه کسی نبینه اونو، این چه نماز بیخودیه؟ یراون الناس، مثلا تو خونهش نماز بخونه برای چی؟ کسی نمیبینتش. مثلا میاد تو جماعت، میاد پیش مردم، این میشه منافق. خب پس ببینید، منافق چون ریا مال منافقه، ببینید چه قشنگ ریشش با شرک یکیه، یعنی کار خدا رو ور میداره برای کسی دیگه انجام میده. شرک شاخدوم نداره، اینم روایت. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر و ما الشرک الاصغر یا رسول الله، فرمودن قال الریا. حالا من باید مواظب باشم. روز اول من خدمتتون عرض کردم که همه دوست دارن شرک رو ببرن تو اخلاق و تو ریا و اینا، جاش اونجا نیست، اصلش تو بحث ماست. ولی ببینید چجوری ریشه میدونه اونجا و چجوری آدم یه دفعه به یه سرشاخه شرک وصل میشه. حالا خواستی نماز بخونی، الحمدلله که برای کسی نمیخونی، ولی بیشتر حواست رو جمع کن. کار عبادی رو برای کسی انجام نده، کار عبادی مال اونه، هر کی میخواد هم قضاوتی بکنه بکن. نماز جماعت شرکت کن، صف اول برو، اول وقت برو، خوبه این. هر کی که رفت صف اول جماعت که لزوما برای ریا که نرفته، ولی مواظب عبادتت باش. پس باز ما آمدیم دیدیم منافق رفتار دینی دارد، سلوک دینی دارد، اعمال عبادی دارد، ولی جهتش معلوم شد و اون زیر دیدیم که با شرک در واقع توی خانواده. یه روایت دیگه هم انشالله خدمتتون بخونیم که باز بحث برای ما روشن‌تر بشه. من باز یه تذکری بدم دوستان عزیز، این بحث شرک بسیار کلیدیه ها، یعنی اگه این بحث خدا توفیق بده به ما، ما بفهمیم یعنی چی، اصلا شما میفهمین تمام شبهات وهابیت، تمام شبهات شیعه مشرکه، تمامش یه خود است و یه بازی، تمامش، هیچ کدومش نه سند داره، نه اصلا نه ریشه داره، هیچی هیچ. حالا این خونده باشین کتاب های اونا رو که بهتر متوجه میشه. خب یه روایت دیگه خدمتتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. راوی میگه از حضرت سوال کردم که اینطور که من یادمه این روایت رو فکر میکنم از امام باقر علیه السلام بود یا امام صادق علیه السلام، حالا اینجا من دیگه ننوشتم. راوی میگه من سوال کردم از این آیه قرآن که ان قول الله تعالی و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. آیه را اول ترجمه کنیم. و اذا فعلوا فاحشتا، فاحشه گناه آشکاری که آدم از رو دریدگی انجام میده، ابایی هم نداره، درسته؟ فاحشه یعنی آشکار دیگه، فحش، روشن، باز، و خجالت هم نمیکشه طرف. و اذا فعلوا فاحشتا، وقتی انجام میدن، قالو، میگن که وجدنا علیها آباءنا، پدران ما هم این کارو بودن، والله امرنا بها، خدا به ما گفته این کارو. یکم فکر کنی شما اصلا گناهکاری تو بار پیدا کردی اینجوری بگه، مثلا یه کار کثیف انجام بده، بعد شما میگه خب چرا این کارو میکنی، بیاد بگه بابای ما این کاره بود، اصلا هم چیزی میشه؟ اصلا میاد بگه الله امرنا بها، یعنی چی آیه؟ چجوریه این آیه؟ و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء، بگو خدا که به فحشا امر نمیکنه، اتقولون على الله ما لا تعلمون، آیا بر خدا چیزی را که نمیدانید میبندید؟ خب شما دارین میگه خب آیه همینو میگه دیگه، آیه داره میگه خدای متعال امر نمیکنه به فحشا. نه، سوال من در اینه، اون موجودی که میاد اینو میگه چی میگه که قرآن بهش اینو برمیگرده میگه؟ شما دیدین کسی خلافی بکنه، یه کار زشت آشکاری انجام بده، بعد بیان این دوتا مطلب رو بگه؟ ما که پیدا نکردیم، نیست. حالا این امام علیه السلام چی میفهمه؟ حضرت فرمودن ارایت احد یزعم ان الله امر بالزنا و شرب الخمر او بشیء من هذه المحارم. از راوی میپرسه ببینم آیا یکی از شما گمان کرده که خدا امر میکند به این فحشا و به شرب خمر و مثلا اعمال کثیف او بشیء من هذه المحارم، از این کارهای حرام؟ فقلت لا، راوی میگه من گفتم نه، خدا که امر نمیکنه. فقال ما هذه الفاحشه التي يدعون ان الله امر بها، پس این فاحشه عمل زشت آشکاری که پاش وایسادن میخوان براش سند درست کنن، این عمل فاحشه زشت چیه که اینا برمیگردن میگن به یقین خدا به ما امر کرده است، به یقین ان الله امر بها. فقلت الله اعلم و ولیه، آقا من چه میدونم، خدا بهتر میدونه و ولیش، من نمیدونم. قال فان هذه فی ائمه الجور ادعوا ان الله امرهم بالائتمام بقوم لم یأمر الله بالائتمام بهم. این داستان ائمه جوره که اومدن میگن خدا گفته که از ما اطاعت کنید، از ما تبعیت کنید، پیرو ما باشین. خب اینی که دیگه خود شما هم دیدین میگن دیگه، تو کربلا هم همینو گفتن، بعد رسول الله همینو گفتن. اون فاحشه ای که طرف سینه رو میده جلو میگه خدا گفته، من نمیدونم به خدا میبندمش، خدا خواسته، خجالت هم نمیکشه، بعد میگه با بزرگان ما اینطوری بودن، که نمیتونین اعمال خلاف باشه، که نه عقل میپذیره، نه قرآن پذیرفته، نه روایت پذیرفته. این در مورد ائمه جوره. فرد الله ذلك علیهم و اخبرنا انهم قد قالوا علیه الكذب فسمى الله منهم فاحشه. خب این روایت هم باز از اون روایت، همه روایات الحمدلله از اون روایت ناب کلیدیه که اصلا گره باز میکنه از آدم. آدم آیه رو میخونه، اول حواسش نیست، بعد وقتی امام با آدم تذکر میده میگه مگه میشه خدا امر کنه به فحشا، مگه میشه کسی بیاد اینو بگه، این چه فاحشه‌ای که اینا راست راست راه میرن اینو میگن؟ این همون چیزیه که بعد رسول خدا در واقع میان خلافت رو میگیرن و بعد شروع میکنن به نسبت سازی. درست شد؟ پس مشرک کیه؟ خلاصه بحث تا اینجا مشرک کیه؟ ببخشید اگه یه نفری خلاصه رو شنید نگه به چه دلیل، با چند جلسه داریم همین مسیر رو میایم که بتونیم این خلاصه رو بگیم. مشرک یا میاد اون چیزی که خدا تعیین کرده که خداییه اونو میچینه میگه خدایی نیست، یا اون چیزی که خدایی نیست و میاد پیوند میده به خدا. مشرک یعنی، مشرک یعنی این که خدایی که توسط پیغمبرش آمده گفته امیرالمؤمنین علیه السلام اخی و وصی و خلیفتی فیکم، امیرالمؤمنین علیه السلام ولی الله، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بنت رسول الله، اینا نسبتایی که خدا فرموده دیگه، درسته؟ اینا هیچ. ببین با ما چجوری بحث میکنن، میگم که آقا برای اینا تقدس قائل نشین. یعنی چی هستن؟ کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه، هر حسب و نسبی روز قیامت منقطع. اصلا این حرفا نیست، حتی روایتو ناقص خوندن ها، چون حضرت فرمود کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی و نسب، یعنی خدا فقط یه حسب و نسب رو میپذیره، یعنی فقط رسول الله رو خدا میپذیره که کی با رسول الله نسبت داره. ای گفتن انفسنا ابناءنا نساءنا، گفتن روح من است، نفس من است، ابن من است، اینا رو پیغمبر گفته دیگه، نسب های او. حالا ما هم انشالله میشویم امت او، میشویم شیعیان برادر او، شیعیان امیرالمومنین. بالاخره ما هم یه پیوند انشالله با رسول خدا برقرار میکنیم. آمدیم یه کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه، آخرش هم نمیکنه. بعد گفتم منقطع یوم القیامه، گفت آره. گفتم ببینم دختر پیغمبر بودن دیگه فایده نداره؟ ببخشید شیعه ها اینو میگن ها، متاسفانه وقتی اونو شنیدن. نه آقا این حرفا چیه؟ دختر پیغمبری که باشه چی داری میگی؟ از پیغمبر بپرس دختر پیغمبر بودن در مورد دست صدیقه سلام الله علیها وجهی دارد یا ندارد؟ هی شما میخون السلام علیک یا بنت رسول الله، هی داری نسبتو میگی؟ باشه دیگه این نسبتو ببریم، باشه امیرالمومنین اسلام قطع کنیم، باشه پسران پیغمبر رو قطع کنیم، باشه. به شما میگه شما قطع میکنید، بعد فردا از اون در میاد تو میگه صحابه پیغمبر رو اهانت نکنیم، صحابه رو پیغمبر پیوند میده، صحابه که توش منافق هم هست به تعبیر قرآن دیگه، چون ظاهرشون مسلمان. بعد از اون در میاد تو زنان پیغمبر رو گنده میکنه، زنان پیغمبری که قرآن رسما میگه اگر روتون رو کم نکنید به اون دو نفر خدا شما رو طلاق میده، یه عده بهتر از شما رو میاره. سوره تحریم رو ببینید، میشه شرک. نسبت های الهی رو نپذیرفت و از خودش نسبت ساخت. متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمه ما، دو تا متعه زمان پیغمبر حلال بوده من حرومش میکنم، و این نمازی هم نبوده من وضعش میکنم، نماز تراویح. من دارم شرک دیگه شاخ و دم که نداره، همینه دیگه. شرک به چی میگن دیگه؟ این همون پوستینیست که پوسته ایست که لایه ایست که بر سرشون کشیده بودن منافقین، و بعد رسول الله اینو تونستن چکا کنن؟ رو کنن. و عرض شد برای اینکه خودش گیر نیفته همین نسبتو به شما میده، همین نسبتو به شما میده. رسمن بدعت میگذاره تو دین، رسمن بدعت میگذاره تو دین. بعد یه پیرزنی رفته حرم امام رضا به ذریع پارچه سبز بسته، میگه شرک. چی میگه اصلا؟ اصلا یه دلیل برای شرک بودنش وجود نداره. ذریع میسازه میگه شرک. شرک کجا؟ شرک. دست به ذریع میکشه میبوسه میگه شرک. گفتم خدمتتون یه جا من سخنرانی داشتم تمام شد، یه خانمی آمد خیلی تشکر کرد از سخنرانی و اینها، بعد پرسید که من این سوالی داشتم شما چرا هر وقت قرآن رو برمی‌داشتین می‌خوندین می‌بوسیدین می‌ذاشتین مثلا روی میز هر چی؟ گفتم که خب من چون قرآن رو دوست دارم. منتظر بود من بگم خب کلام خداست مقدسه فلان، دیگه همجوری موند. بعد گفتش که گفتم که می‌خواستین بگید که شرکه؟ گفتش آره می‌خواستم بگم شرکه. گفتم چرا شرکه؟ گفت خب شما براش مثلا احترام قائلین فلان. گفتم بوسیدن قرآن شرکه؟ مادر لب بچه‌شو می‌بوسه شرکه؟ افراد با هم می‌بینن رو بوسی می‌کنن شرکه؟ شرک. و تو میگین کلام خدا نیست. شما دست بی‌وضو می‌تونی بزنی؟ نجس می‌تونی بکنی؟ مسجد النبی نشسته بودی، وقت نماز نشده بود، یه نیم ساعتی مونده بود. یکی از دوستان یه دفعه منو دید، اتفاق اومد کنار نشست گفتگو بکنیم. یه پیرمردی از سعودی اونجا نشسته بود، یه قرآن بزرگ دستش داشت میخوند. اولا کسی جرأت نداشت اطراف اون قرآن که میخونه یا خوندنش تموم شد بذاره زمین، باید دستش میگرفت. یادتون باشه شرک. بعد یه پاش بالا بوده پاش پایین، قرآن گرفته بود خوابش رفته بود، قرآن هم دستش هم داشت میرفت پایین. خب یه رو بیخوابید و اذان رو گفتم بلند شد نماز خوند تقبل الله. ببینید الان ما نمیخوایم به یه سنی اعتراض کنیم چرا این احکام رو انجام میدین، رو توجه کنیم، اصلا بحث این نیست. بحث اینه که شما تو جاده دینداریتون، جاده دینداریتون اگر به شما امری کردن چیزی رو گفتن که برای اون حجتی نداشتید و خلاف عقل بود و حس کردین معصیته، نباید انجام بدید. این چون حجت ما عقل ماست دیگه، روز قیامت باید جواب بدیم. این اون چیزی بود که دیشب هم عرض کردیم که تو کربلا به فرضم اینا نمیدونستن، اصلا فکر کردن اینا ملوکشونن، هرچی فرق نمیکنه دیگه، امر به خلاف عقل و خلاف شرع که نمیشه کرد. لا تقتل النفس التي حرم الله، هیچ کس حق نداری بکشی الا بالحق، حق یعنی امر روشن واضح. خب عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. باز من از دوستان جوانمون تقاضا کنم، این که من میگم دوستان جوان، نه این که مثلا خدای نکرده دیگران مستغنی باشن از خوندن قرآن، چون بنده به خودم اجازه نمیدم این جسارت رو بکنم، ولی این آیاتی که حداقل خونده شد تو این چند شبی که توفیق داشتیم گفتگو کردیم، حتما آیات رو مرور بکنیم. به هر حال شما وقتی اینجا بحث رو دنبال میکنید، منو مجبور میکنید که من بخونم، برم آیات رو بخونم ببینم و خود من توفیق پیدا کنم. انشاءالله شما هم این توفیق رو از خدای متعال بخواهید و انشاءالله به اون نائل بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. در تحلیل واقعه کربلا و عاشورا ما این حرف رو خیلی شنیده ایم که مثلا مبارزه، رودررویی، کشتن، اینا رو خیلی شنیدیم. خب حالا من یه لایه دیگه از این واقعه کربلا رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید وقتی که حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان رفت، وقتی حضرت علی اصغر علیه السلام روی دست پدر بالا رفت، وقتی حضرت قاسم علیه السلام رفت، وقتی دیگران رفتن از اهل بیت علیه السلام، شما فرمایشات اونا رو نگاه کنید چی گفتن؟ اومدن گفتن اومدیم پدرتون رو در آوردیم، یه عمر جز ما رو در آوردین، دروغ گفتین، به ما گفتین مشرک، مولای ما رو اذیت کردین، حالا وقتشه. نه، نوع معرفی اصحاب امام حسین علیه السلام و نوع معرفی خیشان حضرت، چه توسط خود حضرت چه توسط خودشون، همه ناظر به اینه که اینجا خاندان پاکی هن. اینجا فرزندان رسول خدا هن. اینجا آل الله هن. اینو دقت کنیم، این دو جهت داره. یکی همون بحث شرکی که گفتیم، انقدر همه چی به هم ریخته است اصلا من نیست کی به کیه، به جای رسته کار که خلیفه مسلمین که حالا چیه ما نمیدونیم، او به خودش اجازه میده که خون پسر پیغمبر رو مباح کنه و ملت میخوان بیان امام حسین علیه السلام بکشن. جالبه تو اینا کسایی که با خود حضرت بیعت کردن توسط حضرت مسلم. او چقدر شلوغ اوضاع است، چه خبره. توی اینجا حضرت یکی از کارهایی که میکنن معرفی خودشونه. ما یه بحثی توفیق داشتیم پارسال، اونجا عرض کردیم که معروف اول خداست، بعد ولی خداست، و امر به معروف اولا در کربلا معرفی خود سید الشهدا علیه السلام، چون گم شده همه چی دیگه. بزرگواران اینا که آمدن کربلا نیومدن با نماز بجنگن، که نیومدن با روزه بجنگن، با قرآن بجنگن، اومدن با امام حسین بجنگن. متوجه این یا نه؟ با امام حسین فقط کار دارن، تازه با اطرافیان هم کار نداشتن. اولش گفتم ببین بیا این ور، ما با هم رفیقیم، کاری به کارت نداریم، هور بیا این ور. هور مگه قبلش اون ور نبود؟ به قمر بن هاشم میگم بیا این ور، ما کاری به کارت نداریم، ولی اون ور میگه دیگه تمومه. یعنی محور این حرکت فقط شخص امام حسین علیه السلام. لذا شما از اول حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه ببینید تا اون گودی قتلگاه ببینید، حضرت علی دوام خودشون معرفی میکنن به شیوه‌های مختلف و خانواده خودشون. این چه جمله ای؟ حضرت یه بچه رو دستشون بگیرن بگن الم ترحمونی فرحمو حضرت، یعنی چی؟ این مثلا اعلام نبرده؟ اعلام نبرده این؟ وقتی حضرت علی اکبر اولین کسی است که به میدان میرود، سید الشهدا علیه السلام اعلام نبرد میکنه، چی میگه؟ عرض کردم خدمتتون دیگه، این از خاندانی است که انما یرید الله لیطهرکم الرجس اهل البیت، از اون خاندانه، پاکیه، توحیده، اصلا شرک درش نیست. اینا رو دارن میگن. خب اصلا هرچی شما که اون طرفین شنیدی برای چی میکشین؟ خب اینو، این چه پدر کشتگی با شما داره؟ چه قصدی به شما داره؟ کاری نداره به شما که، برای چی میکشین؟ ببینید کربلای جریان اعتقادی دو گروه سیاسی که تو سر هم نزدن. یه روز یه کسی داشت میگفت، گفت آقا شما بی خودی اینقدر دانی زور میزنید، دو تا گروه دعواشون شده دیگه سر حکومت، دعواست تو بزن بزن و دعوا که حلوا خیر نمیکنن که، بقیه یکی که زورش بیشتر میزنه اونو داغون میکنه دیگه. اصلا انگار دو یه دعوای پوچ از اعتقاد، یه دعوای خالی از معرفی خدا، یه دعوای خالی از معرفی که این ور کیان اون ور کیان. خیلی عجیبه. لذا سید الشهدا علیه السلام دیشب عرض کردیم خدمتتون، وقتی که حضرت علی اکبر علیه السلام رو میخواد به میدان بفرسته، خود حضرت اقدام میکنه، همه دارن میبینن، اقدام میکنه به آراستن او برای رفتن به میدان. خب بعد فرمایش حضرت رو عرض کردیم، اللهم مشهد علا ها اولا القوم فقط برز الیهم غلامون اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن و منطقن کننا از اشتقنا الى نبی که نظرنا الى وجهه. یه بحثی هست تو امامت و تو نبوت، من فقط اشاره میکنم، خدای متعال فرستادگانشو ملموس و محسوس معرفی میکنه، یه جوری معرفی میکنه که اهل کتاب هم پیغمبر رو میشناسن، کما یعرفون ابناءهم. امیر المؤمنین علیه السلام و خدای متعال اینجوری معرفی میکنه، نشسته غذا بخوره، میگه اون که الان میاد با من غذا میخوره، میخواد پرچمو بده دست یه نفر، میگه اونی که بهش پرچمو میدم اون ولی شماست. یعنی با حس، با لمس، با دیدن، نه اینکه بگه اونی که با تقواتر از همه از ولی شماست، من چجوری پیداش بکنم؟ نه، اول ملموس محسوس نشون میده، بعد ویژگی اون میگه که اتقن ناسه، اعلم نا، اعلم و ناسه، اشعون ناسه. و اینو من که با ملاک نمیتونم اونو پیدا کنم. شبیه ترین مردمان است آنگونه که ما هر وقت مشتاق پیغمبر میشدیم به صورت او نظر میکرد. چون علی اکبر علیه السلام جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد، انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف را روی دست گرفت، گریست. بعد اون فرمایش به خداوند عرض کرد، اللهم مشهد علا هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسولک کننا از اشتقنا الى نبیک نظرنا الى وجهه. بعد حضرت از ته دل این امت رو نفرین میکنه، بعد حضرت فریاد میکند. پس آن حضرت بانگ بر عمر سعد زد، از ما چه میخواهی؟ خداوند رحم تو را قطع کند و هیچ کار بر تو مبارک نگرداند. پس به آواز بلند این آیه را تلاوت فرمود، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. ای قرآن خوندی؟ قرآن حفظی دارم میگم. یادتون عرض کردم که ذریه پیغمبران توحیدیه، همه موحدن، حضرت داره اینا رو میگه به همشون، شرک رو داریم میبینیم. خب حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان میرود. در یکی از مقاتل نقل کرده که خود امام حسین علیه السلام به دست خود سلاح جنگ به قامت علی اکبر پوشانی و کلاه خودی فولادی بر سر او گذاشت، کمربند امیر المؤمنین علیه السلام که بیادگار داشت به کمر وی بست، اسب عقاب را به او داد تا سوار شود. خاطرتون گفتم کسی که میخواد با خدا به جنگ و جهاد کنه همه قشنگا رو با خودش میبره، چون میخواد برای خدا اینا رو خرج کنه. خب جناب علی اکبر به میدان می روند. خب قبلش هم آتش داشت، به میدان رفته. در این هنگام حرارت آفتاب و قلمه تشنگی و کسرت زخم ها و سنگینی اسلحه او را به سختی انداخت. لذا به سوی پدر شتافت: یا ابا الاتش قد قتلن، بابا تشنگی منو کشت. و سقل الحدید اجهدن، این سنگینی اسلحه منو از پا در آورد به سختی. فهل الی شربت من الماء سبیل اتقلوا بها علی الاعداء. یه جرعه آب پیدا میشه من بخورم، جون بگیرم، با دشمن بجنگم. حضرت گریست: یا بنی یعز علی محمد و علی علی ابن ابی طالب و علی ان تدعوهم فلا یجیبوک. این جمله خیلی حکایت داره، حضرت دارن شاهدان در این معرکه رو بیان میکنن. خیلی سخته برای پیغمبر و امیر المؤمنین، ببر من گران است که تو صدا بزنی ما جواب تو ندیم. و تستغیت بهم فلا یغیثوک، استغاثه بکنی ولی ما نتونیم جواب تو رو بدیم. خب میگه یکی از اون ملعون‌ها مرت ابن منقذ بر فرق آن جناب ضربتی زد، تاب و توان از او برفت، دست به گردن اسب خود انداخت، به میان لشکر دشمن رفت. فقط تعوه به سیوف اربن اربا. لحظه آخر رو بگم، لحظه آخر میگه دیدم سید الشهدا علیه السلام آمد به طرف علی اکبر. به نزدیک او رسید، دیگه حضرت نمیتونست راه بره، به زانو در آمد. لا اله الا الله. امام حسین علیه السلام آمد بر بالینش نشست. هیچ کاری نمیتونه حضرت بکنه، هیچی نمیتونه بگه. این صحنه رو که میخونم، یه لحظه شما برید مدینه، یه لحظه برید مدینه، یه امام همامی رو ببینید که فاطمه‌ش رو سرش رو بر زانو گذاشته داره نگاه و التماسش میکنه با او حرف بزنه، صداش میکنه جواب نمیده، تا اینکه میگن قطرات اشک امیرالمؤمنین بر صورت او جاری می شود. و وضع خده علی خده و قال قتل الله قوما قتلوه ما اجرهم علی الله و علی انتهاک حرمت الرسول علی الدنیا بعد کل افا. چی شد اینها این همه جرأت و جسارت پیدا کردن؟ بعد حضرت شروع می کنه: فجعل یمسح الدم علا سنایاه و شریفه. شروع میکنه با دست مبارک خونهای لب و دندان رو پاک میکنه و مکرر میگوید: علی جان یه چیزی بگو، علی جان حرف بزن. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایمون قلبین ینقلبون.